عاجل نجات تکمیل شده و مفتشین سعی دارند علت این واقعه را معلوم کنند. والری سینکوف، یک مقام وزارت حالات اضطراری روسیه، امروز به خبرنگاران گفت که عملیات عاجل نجات تکمیل شد و اکنون تلاش‌ها برای ارزیابی وضعیت و دور ساختن آوار ساختمان‌ها و آثار ناشی از انفجار جریان دارد. او گفت که برای واکنش در برابر این واقعه که دیروز رخ داد، 700 نفر و چندین صد واسطه گماشته شدند. از سوی دیگر گلیب نیکیتین، والی منطقه نیژنی نوگورود، امروز گفت که مقامات از زخمی شدن 85 نفر گزارش دادند، ولی هشدار داد که امکان دارد شمار زخمی ها افزایش شود. و رئیس جمهور امریکا از بریتانیا خواستار شد تا موضع تندتر در برابر اتحادیه اروپا اتخاذ کند. او گفته است که اگر لندن چیزی را که می‌خواهد به دست آورده نمی‌تواند، مذاکرات را ترک گفته بدون کدام توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. دونالد ترامپ یک روز پیش از این اظهارات خود که دیروز از سوی روزنامه تایمز نشر شد، با این سخن خود که گفت او ترجیح می‌دهد که بوریس جانسون صدر اعظم جدید بریتانیا شود، یک همهمه ایجاد کرد. قرار است آقای ترامپ سفر رسمیش به بریتانیا را فردا دوشنبه آغاز کند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش، د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری، د دیونی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می‌شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. در اړیکو شمیره دی 0-800-222-255 او 0-900-40-15-30. رشوت، اختلاس، سرقت اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، افزایش غیر قانونی دارایی، تزویر اسناد، انتحال وظیفه یعنی وانمود ساختن صلاحیت اجرا یا امتناع اموری که شخص به آن موظف نباشد، اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، عدم رعایت قواعد سلوکی اداره مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله و اجرا و یا امتناع سایر اعمال مندرج استراتژی مبارزه علیه فساد اداری از موارد فساد اداری اند. افغانستان سره لدی چې په نورو ډیرو برخو کې د فساد له لوړې کچې سره مخ دی، په ډیرې برخو کې د عدالت د تامین په برخه کې هم پرې انتقاد کیږي. دغه موضوع د هغه اتلسګونو مواردو په ډله کې هم شامل ده چې اداري فساد بلل کیږي او لمنې ان تر لوړو کچو پراخه شوې ده. مخکې له دې عدالت په تامینولو کې عدلي او قضایي بنسټونه، ځینې چارواکي، اند ملي وحدت حکومت هم تورن شوی دی. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به تأمین نشدن عدالت و یا بی‌عدالتی و فساد در برخی نهادها اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عبدالوحید فرسایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان و حاجی محمد عبدو عضو کمیسیون عدلی و قضایی اصلاحات اداری مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی دور 16 ولسی جرگه با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید بگویم که آقای عبدو روی خط تلفن با ما در برنامه حضور خواهند داشت. در ابتدا از آقای فرزایی آغاز میکنیم. به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه به موضوعات اساسی برنامه برگردیم، میمی که وظیفه اتحادیه حقوقدانان افغانستان چیست؟
به نام خداوند مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکیتان و شنوندگان محترم رادیو، تشکر از اینکه وقت و فرصت مساعد ساختین تا با شما و از طریق شما با هموطنان محترم در ارتباط به عدالت و مبارزه با فساد صحبتی داشته باشیم. در ارتباط به وظایف اتحادیه حقوقدانان افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان من حیث یک نهاد صنفی حقوقدانان تنها وظایفی را که میتونه در جهت تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری و در مجموع مبارزه با فساد به اصطلاح وظیفه خود ایفا بکنه، او بحث روشن ساختن اذهان عامه و آگاهی دهی برای اتباع افغانستان است. یعنی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در راستای روشن ساختن ذهنیت عامه در زمینه مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط به موضوعات حقوقی که مبارزه با فساد را زمینه‌اش مساعد می‌سازد، روش و طرق استفاده از این احکام قانون و همچنان نقض صریح قانون در ارتباط به عدم تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری را همیشه هم از طریق میزهای گرد در رادیوها، تلویزیونها و رسانه‌های چاپی زمینه سازی کرده و در ضمن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و تدویر بعضی برنامه های حقوقی در داخل اتحادیه و بیرون از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه تانسته که وظیفه خود انجام بده. البته یک چیزی را خدمتتان عرض کنم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه به اثر نبود و یا کمبود سواد بعضاً به ارتباط موضوعات حقوقی که بیشتر ارتباط میگیره به داشتن سواد، حتی حداقل سواد خواندن و نوشتن، در ارتباط به این موضوعات بیشتر یعنی مورد پذیرش جامعه و اجتماع عام مردم افغانستان قرار نمیگیره. یک و بحث دوم، بحث نبود طرز العمل ها و میکانیزم های مشخص مبارزه با فساد اداری، اینا سبب از این میشه که بیشتر روشن ساختن ذهنیت عامه چندان مؤثر واقع نشه در ارتباط با مبارزه با فساد اداری. ولی ما تا حد توان به شکل رضاکارانه در روشن ساختن ذهنیت عامه و رساندن موضوعات حقوقی بر مردم خود همیشه فعال بودیم و انشالله هستیم.
سه مورد مشخصه که من یادداشت کردم: تأمین عدالت، مبارزه با فساد و آگاهی در مورد مسائل حقوقی و قانونی بخاطر بر مردم. آغاز از بخش عدالت میکنیم. به نظرتون شما به عنوان اینکه یک نهاد کارکشته در این مورد هستین و همچنان کارهای متعدد را انجام میتین و هم به شکل ناظر در برخی موارد اقدام میکنین، فعلا مردم افغانستان چقدر به عدالت دسترسی دارن؟
بحث از این که چقدر مردم افغانستان به عدالت دسترسی دارن، یک بخش میشه به شکل مقایسه‌ای بگویم و یک بخش هم میشه به شکل تطبیقی بگویم. از لحاظ مقایسه‌ای اگر ما شما مقایسه بکنیم، عدالت نسبت به دوره‌های گذشته، دسترسی به عدالت و تأمین عدالت بهتر شده، خوبتر شده. چون ما شما یکی از جمله موارد بسیار خطرناکی را که در دوره طالبا داشتیم، او بحث نبود عدالت به وجه احسنش بود. یعنی محاکم به شکل استاندارد با در نظر داشت معیارات جهانی و اسلامی وجود نداشت، بلکه به مش شکل بگویم شدت دوری طالبانیزم زیاد مورد نظر بود. ما نسبت به او دوره به شکل بهترش به عدالت دسترسی پیدا کردیم.
اما در مقایسه با بعد از او، یعنی در 18 سال گذشته چی؟
ولی در بخش تطبیقی متاسفانه خیلی از مشکلات ما داریم. مثلا شما زمانی که بحث عدالت را در محاکم افغانستان مد نظر بگیرین، بحث عدالت را در سارانوالی افغانستان در نظر بگیرین، بحث عدالت را در نهادهای حقوقی به خاطر بدست آوردن حق مردم در نظر بگیرین، بحث عدالت را در ساران در پلیس در نظر بگیرین، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از لحاظ اجرایی هم یک سلسله اجرات صورت میگیره. مثلا شما اگر در دوره قبل از حکومت طالبان در افغانستان کسی مرتکب جرم میشد، در یک صاحب پناهنده میشد، دیگه کسی نبود که تسکیر بکنه، دیگه پلیس وجود نداشت تا که بره به تعقیب از او و او را جلب کنه و او را بیاره. امروز خوشبختانه ما حداقل حداقل دسترسی به عدالت را داریم. وقتی یک جرم ارتکاب میافته، حداقل مجرم از ترس گرفتاری توسط پلیس فرار میکنه یا مثلا دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. و مثلا بحث مبارزه با خشونت، بحث جرایم جنایی، بحث جرایم اخلاقی، بحث جرایم فساد اداری، اگر شما امروز به هزارها متهم و به هزارها محکوم به مجازات را در داخل زندان ها دارین، معنایش این است که عدالت یعنی به طرف پیشرفت رفته. اما بحث از این که ما از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی چقدر به عدالت دسترسی داریم، این با مشکل خیلی جدی مواجه است، هم از لحاظ متنی، هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ شکلی. از هر سه لحاظ ما با مشکل مواجه هستیم. از لحاظ متنی مثلا شما بحث مبارزه با فساد را پیشتری که از موارد بسیار مشخص را که در قانون مبارزه با فساد اداری و در استراتژی مبارزه با فساد اداری تذکر از رفته بود، افزایش غیر قانونی سرمایه یا دارایی بود، ولی میکانیزم مشخصی به خاطر جلوگیری از این وجود نداره. شما یک بحث ثبت دارایی ها دارین، ولی ثبت دارایی ها از مقامات عالی رتبه دولتی دارین، مقامات پایین رتبه دولتی ثبت دارایی نمیشن. بحث دوم مثلا در داخل ادارات دولتی به خصوص نهادهایی که بیشتر به تطبیق عدالت مثل سارانوالی، مثل پلیس، مثل محاکم و قضا، اینا بیشتر به تطبیق عدالت و تأمین عدالت ارتباط دارن، در داخل نهادهایشان اینا به اصطلاح مورد بازپرس افزایش غیرقانونی دارایی مواجه نیستن، بلکه اینا به شکل آفاقی و مورد بازپرس قرار می گیرن. شما فکر کنین که یک مثلا بگونی مثال برتان میگم، یک سارانوال یا یک قاضی چند معاش داره؟ درست؟ این مورد ارزیابی قرار نمی گیره. دارایی گذشتهش چه بوده؟ و فعلا با چه وضعیت زندگی میکنه؟ اینا که اگر مورد ارزیابی و به اسلام تحقیق قرار بگیره، خیلی از موارد افزایش غیرقانونی دارایی مورد رسیدگی
قرار ادامه میتیم. یک شنونده روی خط تلفن با ما هستن، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
شنونده روی خط تلفن با ما هستن، به برنامه خوش آمدین.
بله پروانه تخرق لست میربانی وکی که
سلام علیکم،
دا خپل رادیو غږ ټیټ کړی ترڅو موږ ستاسو غږ په سم توګه واورو.
بله سلام علیک، سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه و مخصوصا به دو مهمان عزیز شما.
شما لطف کردین، زنده باشین، بفرمایین محترم.
اگر در این مورد پولشویی یک چیز توجیهات بتین خیلی ممنون میشم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر. آخه فرضی مطمئن که بحث جدا کنه است، اما شما میشه بحث حقوقی و قانونی شد.
سلامت باشین. در مورد پولشویی در افغانستان، اول از لحاظ قانونی خدمتان به عرض برسانم که ما در افغانستان یک قانون مبارزه با تطهیر پول داریم که این قانون خوشبختانه در افغانستان نافذ است و محاکم افغانستان هم به اساس از او حکم صادر میکنن. خدمت بزرگوار عرض بکنم که پولشویی عبارت از اونمو روند تطهیر یا پاک ساختن پولهای سیاه به پول سفید میباشه مثلا یکی از مواردی را که من خدمتتان پیشترم صحبت کردم، افزایش غیر قانونی دارایی را اگر شما مد نظر بگیرین، در این موارد خیلی استفاده شده. شما در افغانستان به خصوص در شهر کابل خیلی از زمینهای غیر قانونی را دارین که به شکل غیر قانونی فروخته شده سر افراد، و این افراد به شکل غیر قانونی او را بلند منزل های بسیار لوکس و بسیار مجلل آباد کردن و این از پول های سیاه به اصطلاح ساخته شده. پس دوباره اینا را که به فروش میرسنن یک نوع پولشویی به حساب میاد، به خاطر اینکه اینا همی پول سیاهشان که از طریق رشوت، از طریق مواد مخدر یا از طریق های دیگه به دست آوردن، این را دوباره پول به شکل قانونی میسازن، این را میگن پولشویی.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده داریم از هرات، خغل استنگزی خبرون تخر اغلاست میربانی. اوکی
تاسو قدرمن و اوریدون کو ملمنو تم سلامونه، نصرت الله زیدین
میربانی. اوکی خغل نصرت الله.
البته د فساد د عواملو په اړه باندې باید ووایو چې دوه ډول عوامل دي. یو مرئی یا محدود دي چې د فساد لامل ګرځي په نظام په بدنه کې، یو نامرئی دي. تر ډیره هغه ادارې چې له فساد سره د مبارزې په بدنه کې تمرکز یې په مرئی عواملو یا محسوس عواملو باندې ډېری، لکه مثلا د رشوت اخیستنه، لکه اختلاس د اختلاس کونه، لکه نفوذ دا. اما دغه نامرئی یا نامحسوس عوامل چې دي تر ډېره د فراموشي بعد ته سپارل کېږي، او ډېر وخت دغه مسله باعث د دي ګرځي چې فساد سره هغه څنګه چې لازم دغسې مبارزه ونیسي. مثال په ډول څه وایم، ورته وایم زموږ په هېواد کې تر ټولو غټه ستونزه تشکیلاتي تورم ده. ډېر وخت داسې موازي بستونه لرو، داسې موازي کارمندان لرو چې یوه وظیفه اجرا کړي. بدبختانه تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې یو خاصر اقدام نه ده اخیستل شوی چې دغسې یو څېړنه وسي په اداري سیستم. هغه موازي تشکیلات چې هغه په اصطلاح په یو بخش کې کار کوي هغه له منځه ولاړ شي، او یو مرجع د اجراءاتو د امورو لپاره رامنځته شي. بله خبره دغه ده چې ډېری وخت په نامرئی توګه باندې د فساد لامل ګرځي مداخلات په امورو کې، برخه کې چې هغه کسان چې هغه د صاحبان د قدرت دي، هغه د اعمال د نفوذ کوي، په استخدام د افرادو کې چې نالایق د وړتیا ټیټ کسان هغه په بعضو مواردو کې استخدام شي، هغه کسان ډېری وخت غفلت لامل ګرځي، او د دوی له غفلته به ډېری نور کسان چې په دې اړه باندې نه پیږم تر اوسه پورې کومه اقدام شوی نه ده شوی چې مېلمنو پوښتنه وکړي. بل مسله د فساد نامرئی ده، لکه چې هغه قوانینو تعارض او فرسوده قوانین دي. بدبختانه زموږ حقوقي سیستم سره لدې چې په دې وروستیو کې بعضې کار ورته وسو، قوانین په اصطلاح ځوان سولې، اما بیا هم ډېری قوانین زموږ زاړه قوانین دي، او داسې قوانین دي چې په یوه موضوع کې مختلف قوانین مشابه احکام لري چې د اجرا په وخت کې دغه مشابه احکام د مجري لپاره باعث دي ګرځي چې اوس په کوم قانون باندې عمل وسي، او همدغه خپل قوانین باعث د فساد ګرځي. یا مثلا زاړه قوانین دي په ډېرو مواردو کې ساکت دي، تر ښه لازمه وضاحت نه لري. مل د نامرئی یا نامحسوس د هغه د هغه نهادونو ترمنځ هغه د فساد په مورد کې مبارزه کوي او رسیدګي کوي، یا د همکاري نشتون یا د ضعیف هماهنګي او همکاري د دې باعث ګرځي چې نه تنها هغه نهادونو چې په مبارزه کار کوي ځکه محسد نه چې ډېری وخت هغه خپله بیا د فساد لامل ګرځي. او تر ټولو مسئله غټه خبر د خپل هیوادوالو مشارکت د فساد سره په مبارزه کې. بدبختانه د موږ خلکو ته یا سم ذهنیت نه ده ورکړل شوی، یا دغه موضوعات ته دوی ته دې ته چې هغه په دوی ته دا ذهنیت ورکړل شوی چې ګویا هر کار به په پیسو کوي، یا هر څه چې پیسې ونه لري هېڅ کار دې نه کېږي، او په جای دې دې چې کوم محمود هغه د رشوت ورکړي دوی په خپله باندې دې ته حاضر وي چې په اصطلاح دوی له دوی پیسې تحویل کړي، حتی هغه کار که قانوني توګه باندې کېږي ولې دوی صاحب ته لښته دي څه ورکه ځکه دا ذهنیت دوی ته دا ورکړل شوی ده. د ذهنیت سیاسي کې کار نه ده شوی، او بل د دوی اعتماد نه ده جل شوی چې دوی کوم موارد کې له فساد سره کېږي دوی باید دولت ته راپور ورکړي او همکار واوسي. سره له دې چې په دې مرحله کې قوانین وضع شوي دي، مثلا له اطلاع ورکوونکو نه د ملاتړ قانون وضع شوی ده.
بله د خغلستانګزی ټلیفون قطع شو. یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په کرخه دی، دوی به هم واخلو. خبرونه ته خره خلاص مهرباني وکړئ.
رادیو آزادی
بفرمایئ، به برنامه خوش آمدین.
در مورد حق و حقوق شهروندی که در قانون شده مخصوصا صحبت های داشته شما سوال داشته
شما لطف کردین بفرمایین.
ابتدا سلام میکنم خدمت شما مهمان. در مورد از این که ما در کابل هستیم و بیشتر اداره ها مراجعه میکنیم از قوم های به اصطلاح قومی هزاره یا اهل تجایی و هیچ کارمندی ما نمیبینیم.
بسیار زیاد تشکر. قسمی که ما قبلا هم در موارد اجدگانی مبارزه استراتژی مبارزه علیه فساد اداری گفتم، داخل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور معبله هم حضورشان خودش یک موضوع اجدگانی فساد است و فساد دانسته میشه. لکه سنگه چه خغلستانیزی و ولی دو دو فساد دی، یو مرئی و یو هم نامرئی یا محسوس و غیر محسوس، او عوامل تی هم اشاره و کرده چه تردیر پوری دغا عوامل دی باعث کیگی چه فساد کچه لوڑه شی، او پختنه هم دو چه تاسو په دیاره بانده کم دقیق ارزونه کرده یا هم راپور چمتو کرده.
تشکر. ببینیم بحثی که بحثایی که دوست ما اشاره کردن، خیلی از این موارد در انتقادات یا در امو پیشنهاداتی که همیشه ما بر دولت افغانستان داشتیم از طریق اتحادیه حکومتان افغانستان ما ایره مطرح کردیم. دوستم یک چیز هم اشاره کردن که ما قوانین در یه اواخر اصلاح کردیم. متاسفانه ما یکی از جمله موارد فساد را به شکل نامری اضافه کردیم، نه ای که ما ایره کاسته باشه. متاسفانه با صدور فرامین تقنینی که جاگزین قوانین شد، ما یک نوع فساد را اضافه کردیم. یعنی هر از گاهی که ما خواسته باشیم این قوانین را تعدیل بکنیم یا این فرمان های تقنینی را تعدیل بکنیم، این باید قدرت قوه اجرایی افتیده. امروز این یک فساد نامرئی است، بگفتیم دوست ما که آقای استانکسای بودن، چون قرار گرفتن قدرت اجرایی، قضایی و تقنینی در ید قدرت حکومت یا حاکمیت یک نهاد نمی گنجید، به همین خاطر بود که تفکیک قوا به میان آمد. زمانی که تفکیک قوا به میان آمد، یک قوا به نام قوه مقننه قانون ساز شد، یک قوه دیگه به نام قوه قضاییه تفکیک کننده حق از باطل شد، قضاوت میکنن، و یک قوه دیگه به نام قوه اجرایی ساخته شد. قوه اجرایی را در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان در حالات استثنایی قانون اساسی صلاحیت صدور فرامین تقنینی را میده، ولی متاسفانه در اواخر بیشتر قوانین نافذی افغانستان توسط فرامین تقنینی نافذ شده که خلاف قانون اساسی افغانستان و به شکل از اشکال فساد نامرئی را در نظام افغانستان حاکم ساختن. مثلا شما اگر بسیار مورد واضح و بسیار کلانش هم خدمتتان عرض بکنم، تعدیل آخرین فرمان تقنینی توسط حکومت وحدت ملی و به میز محاکمه کشاندن اعضای کمیسیون های انتخاباتی یکی از این جمله موارد است. من خدمتتان عرض رسانم، یا مثلا از قانون امور ذاتی افسران که دو تا مشکل بسیار کلان برای افسرهای افغانستان ایجاد کرد. مثلا یک مورد ای که اگر یک شخص در یک بست تا 6 سال باقی میمانه باید به استعفا به تقاعد سوق داده شود، و از طرف دیگه ارتقای بست هم به حکم ریاست جمهوری. یعنی هر دو مورد به اصطلاح فسادزا ساختن. دیگه چیزی که ما به خدمت دوست ما عرض بکنم به عنوان عوامل نامرئی فساد اداری، عدم موجودیت سواد مسلکی. یعنی ما خیلی از مردم را داریم که اینا سواد دارن، نوشتن، خواندن، کامپیوتر، اینترنت و بابا، اما سواد مسلکی، سواد روزمره یا روز یا مدرن. به اصطلاح مجهز هستن، اما سواد مسلکی ندارن. مثلا شما یک کسی را که در نظام افغانستان به حیث یک نظامی کار نکرده باشه، به حیث وزیر داخله تعیین کنین، این سواد مسلکی نداره، بنان نظام وزارت داخله از پیش از این میپاشه. اگر یک کسی سواد مسلکی در قسمت فکر کنین که وزارت دفاع نداشته باشه یا وزارت مالیه نداشته باشه یا مثلا در قسمت وزارت عدلیه نداشته باشه، یک حقوقدان نباشه، شما ایره بیارین به وزیر عدلیه مقرر کنید، جنجال برپا میشه. یک کسی که در قضا هیچ کار نکرده باشه بیاین ایره در قضا مقرر بکنید، این خودش جنجال زا میشه. یک کسی که مثلا در یک جهت مخالف کار کرده باشه، مثلا به حیث وکیل مدافع کار کرده که در جهت مخالف سارنوال هم میشه، ایره بیارین به حیث سارنوال مقرر بکنین، و او هم به حیث سارنوالی که مستقیما باید ایفای وظیفه بکنه به حیث رئیس سارنوالی و همسال از اینا. مثال شما براتون اینا کلش از اون جمله موارد به اصطلاح عوامل نامرئی فسادی داری است. حال به خاطر جلوگیری از این چه صورت گرفته، متاسفانه در قوانین افغانستان تا به امروز در جهت از بین بردن عوامل نامرئی فساد اداری اقدامات صورت نمیگیره. عوامل از این که در جهت از بین بردن فساد به صورت کل و در جهت از بین بردن فساد اداری نامرئی، عوامل نامرئی فساد اداری اقدام صورت نمیگیره، خود دوست ما مشاره کردن بهش، کهنه بودن قوانین هم یکی از جمله موارد همین مواردی است که پس دوباره ما عوامل نامرئی را از بین نمیبرن. بحث دومی که زمین سازی به خاطر از این عوامل صورت نگرفته. بحث سومی که ما در افغانستان یک روش مبارزه با فساد را میشناسیم که او روش مبارزه با فساد به شکل سخت افزار یا مو هارد لا میگه میشه، ما سخت افزاری شما داریم، قوانین بسیار سخت داریم، قوانین بسیار منظم داریم، این قوانین اگر تطبیق شوه بسیار قوانین خوب است در جهت سخت افزاریش اگر تطبیق شوه، ولی ما یک چیز دیگه داریم که به نام سافت لا یا قوانین نرم افزار امروز در جهان بسیار شهرت داره، ما این متاسفانه نداریم. مثلا تبلیغ به خاطر مبارزه با فساد ما نداریم، اگر شما دارین در سطح شهر کابل دارین، حتی در ولایت کابل هم به صورت عموم ما در قبال مبارزه با فساد تبلیغات منظم نداریم. ما همیشه در سطح یعنی در زمینه ساختار قوانین نرم افزاری یا سافت لا هیچ نوع اقدامی نکردیم. ما تنها بر یک صد دو صد بلبورد یا مثلا در چند تا دیواری که رنگ آمیزی میشه با اینا نمیتونیم ما مبارزه با فساد بکنیم. مبارزه با فساد از درون نهادهای دولتی آغاز، از درون به اصطلاح نهادهای اطلاع رسانی آغاز و از درون خانواده ها آغاز میشه تا بتونه به یک مرحله
این وظیفه به کی برمیگرده و چرا یا هدف از این که مبارزه گسترده با خاطر از این همیشه چی هست؟ اما پیش از او یک شنونده داریم روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
اول من تقول سلامون اولا میکنم از ما از اخوام آج بول عجایب خبر خدا که مکاتب داد جهل دفار جوسی توا ولی دې چې فساد موجود دی، دی یو څه په کده فار یو مکتب جوړ شوی دی نو ورسته نو خلک شخصي مدرسې جوړي، دا هم مشکل دی هغه دی چې پاکستاني نصاب تعلیم په کې درسې دي، نو چې پر دا مکتب باندې 200 لک روپۍ مصرفې دي، خو یو 50 دی پر دا ځمکه باندې مصرف شي، او چاته دې شخصي دا هم ځکه وقف کا ځکه چې هغه د ځان لپاره بولي. دا یو بل زموږ حکومت وايي چې موږ د پاکستان سره دغه وکړو، هغه شپږ نیم زره حکوجامه په اسلام آباد کښې ناستې مظاهرې کوي، زموږ هغې د را ساته حکوجامه 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 چې د مکتب والا زوی غټ شو دولسم پاس ځمکه ځکه چې هغه په حکوجامه دي، دا څنګه فساد دي؟ دا فساد نه دي. زه 12 کاله کېږي چې په دا کښې استاد یم، دروسې پورې حکوجامه دا 12 و دا موږ څنګه چا سره سیالي وکړو؟ څنګه موږ وایو چې دا خلک دي کښېني، د هغوی بچان په دا مکتبو کښې خوندي نه دي؟ زه په خپله استاد یم، خو دا د یو تفکي مکتب دي جوړ شوی دي، خو دا مځکه هم رانیسه په دې باندې مکتب جوړ شوی.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ما فکر کوم دوی لکه څنګه چې ویلې خون کې دی، هغه هم عقل زحمی خون کې دی، او خپل د خونځي او د ستونزو په اړه باندې ویلې چې یو ځای یا په کرایې یا په دچې شي خپله غځمکه نه لري، بلکې ودانۍ ورته جوړه شوې ده او په دې کې درس ورکول کېږي چې تر ډېره پورې د دوی په خبره باندې ځینې موضوعاتو کې د خپله فساد ته زمینه برابره کړې.
خب متاسفانه ما از در نظام کنونی افغانستان بگویم یا در حکومت کنونی افغانستان اگر این بحثا را بالا بکنیم، خیلی از موارد، یعنی 99% موارد نیستند، 1% از موارد هستند. مثلا شما اگر در بحث مبارزه با فساد در داخل وزارت معارف فکر بکنین، در وزارت معارف ما فکر میکنم که در سطح دنیا این وجود داره و ما فکر میکنم که در افغانستان باید همین قسم باشه که ما بیشترین امتیاز باید بر استاد بدیم، بخاطر که استاد است که تهدا با زیربنای تمام یک مملکت را میسازد، بهترین امتیازات باید بر از این داده شود، اما متاسفانه نمیشه. و دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم کمبود بودجه است. ولی برعکس، برعکس از این، در جاهای دیگه که ضرورت و نیاز بسیار مبرم به خاطر مصارف وجود نداره، مصارف بسیار کثاف صورت میگیره. مثلا یک خبرگزاری به نام پایک چند روز قبل پیش ما آمده بودن و یک مصاحبه میخواستن بگیرن در ارتباط به مصارف 350 میلیون افغانیگی کرایه موترهای زیرهی در داخل اداری امور ریاست جمهوری. یعنی در یک سال 350 میلیون افغانی کرایه موترهای زیرهی اداری امور میشه. آیا ما ضرورت داریم برسی؟ به هزارها موتر زیرهی مدل سال سالانه به خاطر مقامات دولتی خریداری میشه، در حالی که ما برای موتر زیرهی مدل سال ضرورت نداریم، به موتر زیرهی ضرورت داریم به خاطر تامین امنیت.
بله.
و این موتر زیرهی میتونه 2001 باشه، 2002 باشه، ما ضرورت نداریم 2019 و 2018 استفاده بکنیم. درست؟ اینا کلش عوامل هستن که به گفته آقای استانگزی عوامل نامرئی فساد اداری هستن، ولی به اینا توجه نمیشه. من یک بار یک انتقاد هم داشتم از طریق فیسبوک بالای آقای غنی بانوان رئیس حکومت وحدت ملی که خیلی بر از او تبلیغات میکردن که گویا از بزنس کلاس استفاده میکنه و از اکانومی کلاس استفاده میکنه. ما گفتیم یک کلاس استفاده کردن یا نکردن 200 300 500 دلار تفاوتش میه.
بله.
ولی یک موتر 2018 خریداریش با یک موتر 2002 حداقل 40 50 60 70 80 1 لک دلار تفاوت میه. ما چرا در زمینه هایی که به خاطر کم ساختن مصارف تجملی، در کم ساختن مصارف تجملی بسیار مؤثر است، در روز زمینا چرا کار نمیکنیم؟ اگر این موارد را کم بکنیم و این را بندازیم بالای مصارف معارف افغانستان، ما میتونیم که خیلی از مشکلات معارف افغانستان را فعلا حل بکنیم.
داره.
دو، بحث استخدامه که اینا اشاره کردن که من 10 سال از بانوان استاد به حیث استاد حق زمه کار میکنم، متاسفانه یکی از مشکلات بسیار عمده در تمام افغانستان است. شما از سال گذشته به این طرف تشکری میکنم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری، یک پروسی یعنی نیمه شفاف را، ما نمیگیم مکمل شفاف است، نیمه شفاف را حداقل برای انداختن تا ما بتونیم از طریق ازی معلمین داشته باشیم، ولی در عین زمان اینا عوامل محیطی را باز در نظر نمیگیرن. ما میتونیم که استادان استخدام شده در ولسوالی ها را یا در ولایات غیر از ولایت سکونتشان استخدام بکنیم با ماش بلندتر، این رای سهل و آسانش به خاطر استخدام معلمین با تجربه با تحصیلات عالی جهت به اصطلاح فرستادن در دورترین نقاط افغانستان میشه. یعنی هر قدر نقطه دوره مورد نظر بگیریم به عنوان یک استاد، ماش امتیازاتش بلند میکنیم، خود به خود استاد با وجه میره. ولی در اینجا فعلا معلم استخدام میشه در داخل شهر ولایت کابل، در داخل شهر کابل با ولایتش با ولسوالیاش هیچ تفاوت نداره، با ولایت هیچ تفاوت نداره، با یعنی هیچ نوع تفاوتی بر یک شخصی که در داخل یک مرکز با امن زندگی میکنه و نزدیک خانه خود معلمی میکنه و یک کسی که از داخل خانه خود میخیزه میره مثلا در ولایت بدخشان معلمی میکنه، هیچ نوع تفاوتی دیده نمیشه. بنان این تفاوت که دیده نشه، هیچ کسی حاضر نیست که به معلمی تن بده که به از جای سکونت خود ترک بگویه بره مثلا به ولایت دیگه معلمی بکنه و بیا به مردم افغانستان و به اولاد افغانستان خدمت
بکنه. و میشه بگویم نوعی از بی‌عدالتی است،
نوعی بی‌عدالتی و حتی نوعی از زمینه سازی به خاطر فساد است.
بله.
به خاطر از اینکه هر کس حاضر است که در نزدیکی خانه خود معلمی بگیره و 10 ماه معاش خود، یک سال معاش خود برای یک کارمند، برای یک کسی بپردازه، ولی دمیج استخدام شه.
اخرم ما پختنم به هم تکرار کنم، دا چه فساد سره د مبارزه لپاره
اراده نشته او یا هم په لویه کچه باندې د فساد مخه نه نیول کیږي، څه فکر کوئ؟ آیا دا سهلنګاري ده چې هغه خپل یو ډول فساد ده، یا هم دوی په دغه فساد کې خپل ښکیل دي، خپل شریک دي دغه فساد دي؟ یعنی تاسو تر ټولو لوی عامل څه بولئ؟
بدون شک ای که در جهت مبارزه با فساد مبارزه جدی صورت نمیگیره و مبارزه قاطع صورت نمیگیره. هم ما خدمتتان در ابتدا هم گفتم، هم از لحاظ متنی ما مشکل داریم، یعنی قوانین ما بدون در نظر داشت احوال و اوضاع اجتماعی قوانین را تصویب و توشیع میکنیم، در حالی که ما از لحاظ قانونی هم باید قوانین را با در نظر داشت شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی حتی و با در نظر داشت تمام جو یک مملکت باید نافذ بسازیم، و هم از لحاظ موجودیت گروه های منظم به اصطلاح عامین فسادی داری، اینا به شکل مافیایی در داخل نظام حضور دارن و اینا هم نمیخواین که مبارزه با فساد به شکل قاطع شه.
بیر زیات من نه یوریدون که دی در تلفن فکر خب خبر
بله یا شروع کیا غوارم یو پښتنه لرم، ما زختل او حقوق ماسترم او استری استاد لرم، دا تیر وختونو کې یو د څلور میاشتې مخکې مې د اوکدانانو د افغانم د اوکلای مدافعان جمن ته مراجعه وکړه او هغوی وویل چې دا نشته، طرزالعمل کې نشته. یا لاړم ما وزارت عدلیې ته عرض وکړ، وزارت عدلیې هغوی ته مکتوب راکړو د قانون ماده یې ورته واضح کړې ده چې منصبان سارنوالان ورسته له تقاعد نظر که ماده د قانون کولی شي هغه انجمن د حقوق مدافع شي، اوس غلی شي. بیرته مې مکتوب ورته ویول او هغوی قناعت ونه کړ، وایي چې دا زموږ یو طرزالعمل ده. نو زما پوښتنه ده چې آیا طرزالعمل دغه جنبه لري قانوني د قانون ماده؟ نو کدی دا مخکې یو ملګري په دري ژبه کې وویل چې دا بعضي قانونونه پخواني جوړ شوي، زاړه دي یا صادقه دي. نو داسې قانون که صادقه وي او له جامعې سره تطابق نه لري، هغه باید تعدیل شي، فرمان ورکړل شي، تعدیل یې کړي. او که د ماده د قانون وایي نو څنګه دوی کولی شي طرزالعمل په ترجیح قانون باندې ورکوي؟
په سر کې ډیره زیاته مننه کوم ودان خغلی فرزی تاسو دې پوښتنه واخیسته دوی طرزالعمل او
خدمت بزرگوار به عرض برسانیم. یک بحث عزیز که تفاوت طرزالعمل یا ارجحیت طرزالعمل با قانون است، که طبعا قانون ارجحیت داره نسبت به طرزالعمل، اما باز هم در این زمینه یک مشکل بسیار جدی دیگه داریم، این که ما یک نهادی نداریم که این طرز العمل ها، مقررات، لوایح و امثال از اینها را با قوانین تطابق بده، در صورتی که مطابق با قوانین نباشه اینها را لغو بکنه. اما یک بحث دیگه است که از لحاظ اداری شخصی که به تقاعد سوق میشه، او دیگه صلاحیت کار کردن را به عنوان مأمور موظف خدمات عامه نداره، در حالی که در مطابقت با قوانین افغانستان وکلای مدافع هم موظفین خدمات عام هستند، یعنی بر حال به عنوان موظف خدمات عام شمرده میشن و در ضمن از اینکه به عنوان موظف خدمات عام شمرده میشن، بحث به اصطلاح کهولت و بلندی سن از اونها هم در نظر گرفته میشه. و در ضمن کل از یک پایی است که شخصی که به عنوان وکیل مدافع استخدام میشه، ای باید توانمندی کار را داشته باشه، کاری که بتونه عملا کار بکنه و از حقوق مردم دفاع بکنه، مثلا مراجعه به ادارات دولتی به شکل منظمش باید انجام داده بتونه، در حالی که شخصی که متقاعد میشه به دلیل کهولت سن یا به دلیل نخواستن خودش است.
نظر به گفته از اینا وزارت عدلیه به اونا طبق موادی که قانونی که وجود داره گفته شده که در اونجا میتونه کسی که تقاعد کرده باشه بعد از او بتونه به انجمن وکلای مدافع عضویت شخص بکنه. یعنی فکر نمی کنین که اینجا یک خلای قانونی یا هم معلوماتی شاید باشه؟
شاید. ما خدمت تان عرض کردم، من نفهمیدم که کدام ماده از کدام قانون مثلا ذکر کرده بودن. وزارت عدلیه چون اینا هم حقوقدان بودن و باید متوجه بشن. ولی در ضمن من خدمتتان عرض کردم که خلای حقوقی اینجا وجود داره، یعنی یک مرجع باید وجود داشته باشه، یک طرز العمل، یک سند است، یک سند تقنینی است، یک مقرره، یک سند تقنینی است. زمانی که یک سند تقنینی نافذ میشه باید دوباره ابطال شود تا از اجراءات باز بانه.
بله.
در غیر از او قابل تطبیق است. زمانی که یک طرز العمل در مخالفت با یک قانون عادی یا یک قانون عادی با در مخالفت با قانون اساسی واقعی میشه، باید یک نهادی به ابطال از او حکم بکنه. در غیر از او قانون نافذ است. مثلا شما ماشون در مطابقت با ماده 94 قانون اساسی افغانستان، قانون چی است؟ قانون عبارت است مصوبه هر دو مجلس که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشه. این قانون نافذ است، باید تطبیق شود از طرف ادارات، مگر اینکه یک نهاد دیگه که به نام استر محکم است در مطابقت با ماده 121 به ابطال کنه. اینا بگویه که دیگه ای از نظام حقوقی افغانستان بیرون شد، دیگه قابل تطبیق نیست. که ما هم چون موارد دیگه داریم در نظام حقوقی افغانستان، قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکی دوتا موادش نافذ شمارده نشد، قانون صدور فرامین تقنینی ابطال شد از طرف استر محکمه. یعنی یک مرجع باید وجود داشته باشد تا طرز العمل ها، مقررات، لوایح و اسناد تقنینی اجرایی را با قوانین عادی مورد مطابقت قرار بده، در صورتی که مطابقت نداشته باشه اینا را ابطال بکنه. در غیر از او انجمن وکلای مدافع یک انجمن مستقل است که طرز العمل خود دارن، مطابق طرز العمل خود میتونن که اجراات بکنن.
موضوع تامین عدالت و موجودیت عدالت در افغانستان به اساس یافته های شما بیشتر کیها در افغانستان قربانی بی‌عدالتی هستند؟ کدام قشر میتونیم
قربانی های عدالت از هر قشر بوده میتونه
بیشتر
هر قشر بوده میتونه. مثلا شما چندی پیش در ارتباط با آقای واحدی به عنوان یک وزیر قبلی مملکت دیدین که بسیار به شکل یعنی نادرستش محاکمش برگزار شده بود، اینا را بردن به زندان و حتی تا جایی که سرصداهای مطبوعاتی آمد گویا که آقای واحدی را بالا به سرش خلطه سیاه کش کردن، در حالی که ما جرایم توریستی را همچو عمل را برشان انجام نمیتین. مثلا شما دیدین صرف نظر از شخصیت ها، صرف نظر از شخصیت هایی که کی هستن و کی نیستن، مثلا شما دیدین همراه آقای عمرخیل چی جفاهایی که صورت نگرفت در ارتباط به انتخابات. باید این مشخص میشد که آیا اینا همین جرمی را که بالاشان ادعاش صورت گرفته ارتکاب یافته طرفشان یا نیافته، ولی ای به شکل یک طرفه. یا مثلا علیه آقای دوستم ای قربانی های ردی اول را برتان نشان دادم، قربانی های ردی عام مردم، هر یک از ما و شما که در این مملکت زندگی میکنیم به نحوی از انها قربانی از این فساد اداری هستیم. مثلا اگر شما در یک اداری دولتی مراجعه میکنین، کمکاری، کندکاری و یا عدم انجام کار شما با عنوان به دلایل از جمله مذهبی، لسانی، سمتی و هر شکلی که باشه، حتی به خاطر به اصطلاح خراب بودن وضعیت صحی و ذهنی یک شخص کار شما انجام نمیافته، این خودش یک نوع فسادی داره و شما قربانیش هستیم. چرا در اداره خدمات عامه تعطیل کار به هیچ وجه قابل قبول نیست از لحاظ قانونی؟
بسیار تشکر. یکی از شنوندگان
قبلی جناب محترم
مهربانی
سر شما که توضیح دادین در مورد وکلای مدافع. جناب محترم شما در افغانستان خصوصا کابل دیده باشین که همه یا اکثرا 90% 95% کل وکلای مدافع افراد یا جنابان تقاعد شده است، مثل قاضی ها، چارنوالا و غیره و خوبدانا، همیشان تقریبا متقاعدین هستن. چرا؟ طبق قانون در یک وقت دو جفر انجام دادن نمیتانه. بنان ماده را بریتان میخوانم خو این ماده که از وزارت امور عادی آوردیم ایجی نوشته کرده قضات، چارنوالان، صاحب منصبان اردو، پلیس، امنیت ملی، مامورین خدمات ملکی و کارکنان شهروالی ها و اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و ولسوالی، چنین تصدی وظیفه استادان پانزده های حقوق و شریعت بمفقه پانتون و مساعدین حقوقی از این امر مستثنا است. یعنی وکلای مدافع شده میتانه. یعنی ایجی توضیح کرده که
از حکم
مندرج جزی یکی ماده فوق ذکر چنین استثبات میگردد که اشخاص مذکور بعد از تقاوت میتواند به شغل وکالت دفاع اشتغال ورزن. اوجا خود اکتر نیست که بگوید که
ډیر زړه بخنه غواړم محترم. یو پوښتنه چې دلته ښاغلی فرضي لري، هغه دا چې دغه د کوم قانون کومه ماده ده؟
دا دلته لیکلي دي، ما هلته عریضه کړې وه، دوی ته بیا دوی ما ته جواب راکړو. زه ولاړم وزارت عدلیه ته، هغوی دا وزارت عدلیه قانونوال عبدالمجید غنیزاده رئیس عمومي انستیتوت پنځان مکتوب ور وړی. ښه صاحب،
دا کوم قانون د وروره ډیر وبخې دا کوم قانون د مال ده تاسو معلومه نه ده؟
ماده هفتم قانون این انجنیسته است در رابطه به موضوع مندرج ورقه درخواستی فوق ذکر. ماده هفتم قانون وکلای مدافع منتشره جریده رسمی شماره 934 مورخه 26/9/86.
خب
کوردان دوی موضوع واخیستل، د قانون ماده هم واخسته او کوم قانون دی ده هم یادداشت کرد.
تشکر. در صورتی که خلاف قانون هر ارگانی که اجراات انجام میده، ای چی وکلای مدافع باشه، ای چی اتحادیه حقوقدانان افغانستان باشه، چی مثلا شما به عنوان یک رادیو باشین یا هر کسی دیگه که باشه، ایرا در قدم اول دوست مشوره کردن که ما وزارت عدلیه رفتم، وزارت عدلیه نتونست. میتونن علیه از اینا اقامه دعوا بکنن در محکمه. محکمه بهترین جای است. محکمه میتونه که حکم بده، محکمه میتونه حتی علیه از اونا جبران خساری از اینا را حکم بده. در صورتی که اینا خواسته باشن میتونن که علیه از اینا اقامه دعوا بکنن، چون عالی ترین مرجع قضایی در افغانستان دیگه محاکم است. ما خلاف از او چیزی را گفتن میتونیم، ولی در کل این قسم گفتن میتونیم که هرگاه طرز العملی که انجمن وکلای مدافع افغانستان وضع کردن با قانون خود وکلای مدافع در تضاد باشه، قانون ارجحیت داده میشه، باید مطابق احکام قانون اجرا بکنن.
یعنی دلته ده مدافع وکیلانو د انجمن طرز العمل د پختنه لاندې دی؟
بله، بله. در صورتی که طرز العملی در مخالفت با قانون خودشان وضع شده باشه، او طرز العمل ارجحیت نداره، بلکه قانون ارجحیت داره. در صورت میتونن که رای دیگی را بدیلش پیدا بکنن. اگر انجمن وکلای مدافع افغانستان خواسته باشن میتونن که در همچون موارد پیشنهاد بکنن قانون را تعدیل بکنن، تا به اساس تعدیل قانون ای حکم وضع شوه که متقاعدین نمیتونن دیگه عضو انجمن وکلای مدافع باشن. در صورتی که قبلا همچون متقاعدین عضویت انجمن را گرفته باشن، اون عضویتشان سلب میشه و متقاعدین دیگر هم عضویت دادن میتونن. یک چیزی که خدمتتان باز برسانم اوی است که بحث اعضای قبلی انجمن که اونم متقاعد بوده باشن و عضویت انجمن و کلای مدافع را به دست آورده باشن، چون قانون چنین صراحت داره که قانون با ما قبل رجعت نمیکنم اگر به سود شخص یا به سود متهم اونجا گفتن و به سود شخص بوده باشه، بنان سر از اونا ممکن تطبیق شوه و یا هم در قانون تصریح کنن که در صورتی که قبلا هم اشخاص و افراد عضویت انجمن را بعد از سن تقاعد یا بعد از تقاعد از ادارات دولتی به دست آورده باشن، اینا دیگه نمیتونن. من خدمتتون عرض کنم یک چیزی که من در قسمت انجمن وکلای مدافع معلومات دارم، قبلا اشخاص و افرادی که از طرف محاکم حتی عزل میشدن، از طرف سارانوالی ها برطرف می شدن، اینا می آمدن در انجمن وکلای مدافع، یک تعداد عضویت انجمن وکلای مدافع را گرفتن. من فکر می کنم که به خاطر جلوگیری از ورود همچو اشخاص طرز العملی را ایجاد کردن که مطابق از طرز العمل دیگه اشخاص متقاعد و اشخاصی که عزل میشن از مسلک قضا و برکنار میشن از مسلک سارنولی، اینا دیگه صلاحیت اخذ جواز وکالت مدافع ندارن.
اما فکر میکنین رای بهتره به خاطر تامین عدالت در حق کسایی چون شنونده که زنگ زده بودن و اینا مثلا هیچ نوع مشکل حقوقی و قانونی ندارن و به شکل نرمال و یا هم عادی اینا تقاعد به تقاعد سوق داده شدن و نمیتونن عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان باشن؟
خب یک چیزی که من پیشتر دوست مشاره کردن که اکثریت وکلای مدافع اشخاص متقاعد نیستن. اکثریت وکلای مدافع تا جایی که من معلومات دارم در حدود بیشتر از 4000 نفر عضو داره انجمن وکلای مدافع. و ای بیشتر از در حدود 30 چیز بالاتر از 30,000 وکیل مدافع همشان جوان هستند، کسایی هستند که جدیدن از فاکولته فارغ میشن، اینا اکثرا تو اشخاص نیستن، بلکه در قسمت از اینا اگر قانون همچنین صراحت را داشته باشه و امروز از اینا همچنین کار شده باشه، این واقعا یک نوع در مطابقت با قانون مبارزه با فساد داری، یک نوع فساد است که باید جلوش گرفته شود و اینا میتونن با محاکم علیه از این اقامه دارن.
پرتوله که پا افغانستان که در بی عدالتی اصلی عملین چوک دی او څنګه کولای شو چې بیا عدالتي لمنځه ویسو یا هم سره مبارزه وکړو؟
خب بیا عدالتي عاملین اصلیشان از یک طرف حکومت ها هستند، حکومت هایی که در افغانستان میان، اینا به شکل نظاممند یا نظامگونه کار نمیکنند بلکه شکل حکومتگونه کار میکنند. شما اگر متوجه باشین بعد از آمدن آقای کرزی به شکل حکومت گونه کار شده، یعنی هر آنچه را که خواستن اجراات بکنن کردن و هر چه که نخواستن نکردن، در حالی که اگر نظاممند گونه کار میکردن ما چند نهاد مستقل به خاطر از این موضوعات باید میداشتیم، مثلا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به خاطر بررسی اسناد اجرایی با قوانین عادی میبود. راست مثلا ما باید اعضای شورای ولسوالی رو می‌داشتیم تا لوی جرگه می‌داشتیم به خاطر تعدیل قانون اساسی. بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان در فرانسه که بهترین یعنی شکل نظام دموکراسی رو داره، در اونجا 3 قانون اساسی هم تعدیل شده و قانون اساسی ما تعدیل نشده. و همین قسم در حکومت وحدت ملی مثلا حکومت گونه کار شد، تمام قوانین توسط فرامین تقنین نافذ شد. اینی عوامل به اصطلاح بگوییم که عوامل حکومتیش است، ولی عوامل مردمیش چیست؟ عوامل مردمیش چیست که ما به عجله به کار میپردازیم، یعنی هر کار ما که در ادارات دولتی بند باشه او را ما میخواییم به عجله اجرا بکنیم ولو آلوده با فساد باشه، به نفع ما باشه ولو آلوده با فساد باشه، به ضرر ما نباشه ولو آلوده با فساد باشه. مردم هم در این پروسیجر دخیل هستن، اگر به اصطلاح یک ضرری بر ما میرسه و ما مبارزه با فساد میکنم، در آینده ها این منفعتش تمام ملت به اصطلاح مستفید میشن، ولی اگر امروز ما در مقابل ضرری که به ما میرسه فساد میکنم و از اون ضرر خود به اصطلاح کنار میکشم، ضررش با نسل های آینده هم متحمل میشن. اگر امروز قوانین در افغانستان مطابق قانون اساسی نافذ نمیشه، ضررش 10 بعد به مردم افغانستان میرسه. اگر امروز مطابق قانون اساسی قوانین عادی نافذ میشه، او منفعتش 10 سال 100 بعدم بر مردم افغانستان میرسه، چنانچه ما شما در کشورهای همسایه خود دیدیم که نظام های قانونمند چقدر حاکم هستن و نظام های که از قانون فرار میکنن و قانون گریزی میکنن اونا چقدر مواجه با به اصطلاح تزلزل و تضعیف هستن.
نو خی هلاره چه او کولی شو یو سرتاسری عدالت ولرو په ټول افغانستان کې، یو کولی شو چې په سماتوګه باندې عدالت تامین شي؟
عدالت در سطح دنیا به صورت مطلق تامین نمیشه، نسبی است، ولی عدالت نسبی به طرف مثبت با حاکمیت قانون تامین میشه. بدون حاکمیت قانون و بدون موجودیت قوانین بر مبنای اما تفکیک قوا به هیچ وجه تأمین عدالت حتی به شکل نسبیش هم مساعد نیست. بنابراین ما پیشنهاد ما این است که در هر حالتش حکومت افغانستان بیان و تن به تن به حاکمیت قانون، این حاکمیت قانون است که از بالا به پایین میتونه که نظام را در جهت تأمین عدالت و تطبیق عدالت بکشاند.
ډیر زیاته مننه ښاغلی فرزی له تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. باید ووایم چې ښاغلی عبدو له موږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون کوي او د بحث موضوع به له موږ سره